که با وجود اینکه هنوز این انتخابات رسمیت پیدا نکرده، نتیجهش و تنها یکی از خبرگزاری ها این نتیجه را اعلام کرده، ولی باید بپذیریم که عملا کار تمام شده.
آقای علوی، در حالی که بازارهای جهانی به خاطر تعطیلات آخر هفته تعطیل هستند، اما همین شرایط فعلی که درش قرار داریم به خاطر وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیری الان بر بازارهای جهانی خواهد گذاشت؟
همونجوری که شما گفتید، خب امروز تعطیل بوده بازارها، به خصوص بازارهای اروپایی و البته در سطح جهان هم همینجوره. بنابراین باید نگاهی بیاندازیم به آخرین مشاهدات و تجربیاتی که از بورس‌های بین‌المللی هم از نفت ما داشتیم، یا فرضاً به خصوص بازارهای سهام و ارزش دلار. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، خب دلار تضعیف شد تا یه حدی، اونم به این دلیل بود که در تداوم عدم اطمینان نسبت به اینکه فرضاً کاندیداهای جمهوری‌خواه یا دموکرات برنده بشن، طبیعی بود که بخشی از سرمایه گذاران به روی دلار سرمایه هاشون رو جابجا کردن و بردن به بازارهای موازی، از جمله بازار فرزند طلا یا فرزند بازار سهام.
رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، هم همراه ما هستند از طریق خط تلفن. آقای گوهرزاد، ساعتی پیش یا دقایقی پیش، اول نظر شما هم بپرسیم در رابطه با اعلام اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رسما دونالد ترامپ رو شکست داده و 46مین رئیس جمهوری آمریکا شده. این در حالی است که ساعتی پیش از اون دونالد ترامپ اعلام کرده بود که جو بایدن از اعلام پیروزی خودداری کنه. الان وضعیت از نظر شما چطور خواهد بود؟
ببینید، هر مسئله‌ای داره مرحله گام به گام خودش رو طی می‌کنه. یعنی اینکه روز گذشته مثلا دیوان عالی قضایی آمریکا گفتش که اگر رأی‌ها رو در پنسیلوانیا می‌شمارید، کنار بگذارید رأی‌هایی رو که پس از انتخابات، روز انتخابات رسیده، همه رو به یک نوع نگرانی برد که آیا اینا تصمیم خواهند گرفت این رأی‌ها رو نشمارند. اون چه که مهم بود این بود که اینها رأی رو شمردن، وارد مرحله دیگری کردن که در این مرحله خود به خود اعلام این هست که آقای بایدن به 270 رسیده. حالا آمریکا در این مرحله قرار میگه که آیا آقای ترامپ و رهبران حزب جمهوری خواه به ایشون پیشنهاد خواهند داد که ادامه مسئله قانونی رو در برخی از ایالت‌ها پی بگیره و بگه که من ایشون رو قبول ندارم، اون در اون ایالت‌ها ریزش ایجاد کنه، یا اینکه بپذیره و به آقای بایدن تبریک بگه. اگر این رویداد رخ بده امروز، یعنی به آقای بایدن تبریک بگه، پس از اون آقای بایدن میاد و اعلام میکنه، سپاسگزاری میکنه. ولی تا اینجا رئیس جمهور انتخابی هست آقای بایدن، نه رئیس جمهوری که به وارد کاخ سفید شده باشه یا قسم خورده باشه. میدونین که اینا مراحل یکی دو ماهی داره که پیش روز، ولی اون چه که مهمه اینه که دموکراسی و قانون مداری در کنار شادی مردم این فرصت رو نخواهد داد که آمریکا دموکراسیش که تا مدتی در این 4 سال دچار خلل شده بود و دچار یک نوع ریزش ممکن بود بشه، دچار مشکل اساسی بشه و به این ترتیب پیش خواهد رفت.
آقای تغی‌زاده، بفرمایید که اعلام پیروزی جو بایدن الان در حالی است که وکلای دونالد ترامپ در حال ارائه شکایت و یا برخیشون هم شکایت ها رو ارائه دادن به دادگاه های محلی هستند، این شکایت ها تا کجا پیش خواهد رفت؟
البته حزب جمهوری خواه که مورد اتهام آقای ترامپ بود که از اون حمایت کافی به عمل نیاوردن، ظاهرا در طول یکی دو روز گذشته که مسئله شکل حقوقیش قوی‌تر از پیش شده، تصمیم گرفتن که 60 میلیون دلار به اعتبار پیگیری حقوقی این موضوع کمک بکنن. جمهوری خواه هم نیمبند به دنبال این هستن، ولی نگاه طولانی تر اونها به 4 سال بعد و انتخابات بعدی است. در حال حاضر اونها اکثریت رو در سنای آمریکا در اختیار دارن. رئیس جمهور آمریکا که از حزب دموکرات خواهد بود، به احتمال قریب به یقین قادر نخواهد بود بدون گرفتن رضایت نمایندگان سنا یا داشتن اکثریت در سنا برنامه های انقلابی در پیش ببره. مثلا شورای عالی قضایی رو تعدادش از 9 تا به 14 تا افزایش بده، چرا که در شورای عالی قضایی آمریکا حالا محافظه‌کارها به نسبت 6-3 جلو هستند، و یا اقداماتی از این دست. اینها امکان پذیر نخواهد بود. حتی در اتخاذ سیاست خارجی نیازمند تایید کسی هست که سنا در کمیته روابط خارجی به اون رأی موافق میده. آقای بایدن سالمندترین رئیس جمهوری است که آمریکا در تاریخ خودش انتخاب کرده و به نظر نمی رسه که به دور دوم کشیده بشه کارو. بنابراین جمهوری خواها فکر میکنن بتونن قضیه کارتر رو در 42 سال پیش تکرار بکنن و از حالا نماینده‌ای داشته باشن که در 4 سال بعد بتونه کاخ سفید رو اشغال بکنه دوباره و احتمالاً در این فرصت تلاش بکنن که فاصله شون رو با حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و به مرکز سیاست نزدیک‌تر بکنن. آقای ترامپ که از اشکالاتی کارش داشت این بود که سیاست آمریکا رو شاید بیش از اندازه به سمت راست گرایش داد.
آقای علوی، اگر این روند در واقع اعتراض ها و شروع شدن پروسه حقوقی این شمارش آرا ادامه پیدا کنه و شکل به اصطلاح جدی تری به خودش بگیره، به نظر شما چه تأثیری بر روی خود بازارهای داخلی آمریکا خواهد گذاشت؟
خب طبیعیه با توصیفی که شما انجام دادید، هر عدم اطمینانی هم هر عدم تعینی نسبت به آینده، حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدت، مهمترین متغیر در اینجا نرخ دلار رو دچار نوسان میکنه. کما اینکه ما همین الان اگر نگاهی بیندازیم به فرزند نمودارها و به اصطلاح اون نوسانهای بازار، متوجه میشیم که فرزند نرخ دلار در مقابل یورو کاهش پیدا کرده و در روزهای اخیر این شدتش بیشتر شده. بنابراین اگر این چالش و مالشی که الان بین جمهوری خان و دموکرات ها هست نتونه فیصله یابه به زودی، طبیعی است که بازارهای مالی دچار این نوسان خواهند شد و بعد به هر حال دارایی ها از این بازارها خارج خواهد شد و به بازارهایی خواهد رفت که اونجا سرمایه گذاران احساس امنیت بیشتری خواهند کنند. البته باید در نظر داشت که این نوسانی که ما در رابطه میان دلار و یورو یا سایر ارزهای بین‌المللی مثل پوند می‌بینیم، این کاملا متفاوته از اونچه که در ایران اتفاق می‌افته که این هم در به اصطلاح نوبت بعدی در خدمت شما خواهم بود و توضیح.
بسیار ممنون. آقای گوهرزاد، شما در آمریکا هستید، برای شنوندگانمون شاید خیلی روشن نباشه که دقیقاً تیم حقوقی آقای ترامپ قرار هست از چه چیزی و چه مشکلی در خصوص این شمارش آرا شکایت کنه.
ببینید، مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقای ترامپ آگاه نیست که این مراحل چگونه است. تیم حقوقی که هم اکنون داره ایشون رو باید آگاه بکنه که این مراحل چگونه خواهد بود. آقای بن گینزبرگ که وکیل آقای بوش بودن در سال 2000 و ایشون رو به پیروزی رسوندن، در این چند روز مراحل رو اشاره کردن که اگر شما میگین در ایالت فرض کنیم پنسیلوانیا این مشکل رو داریم، باید از نظر صاحب قانونی ثابت کنیم که اونجا تخلف قانونی انجام شده. مثلا ایالت پنسیلوانیا که ایشون قبولش نداره و از اول اعتراض کرده، ایالت پنسیلوانیا در چند ماه گذشته قانونگذاران ایالتی که از هر دو حزب در اون هستن تصویب کردن شمارش آرا رو و دریافت آرا رو یک هفته افزایش بدن. این در دیوان عالی ایالتی هم تصویب شد و وقتی اینو بردن به دیوان عالی قضایی، دیوان عالی قضایی نخواست این رو بررسی کنه، کنار گذاشت. روز گذشته یک فوریت رو حزب جمهوری خواه در پنسیلوانیا بردش به دیوان عالی قضایی که آقای قاضی الیتو که نماینده رسیدگی به این کار بود برای اون منطقه، اعلام کردش که خیلی خوب این رأی ها رو کنار بگذارید، یعنی مخلوط نکنید، بیرون نریزید رأی هایی که پس از روز انتخابات اومده و گذاشتن کنار. به این ترتیب گفته نشد که نشماری، شمردن و الان آقای ترامپ در مرحله ای که باید پیدا کنه در این قانون چگونه ایشون مثلا نباید پنسیلوانیا آقای بایدن بدن. خب اگر پنسیلوانیا رو پیدا کرد، حالا باید بگه که نوادا رو چگونه نباید بدن. هر ایالتی رو که ایشون بهش اعتراض داره باید بره اول در نقش دادگاه های ایالتی، از دادگاه ایالتی اگر رأی رو مورد نظرش نبود ببره دادگاه استیناف، اگر اونجا هم مورد نظرش نبود از دادگاه استیناف ببره به دیوان عالی قضایی. آقای ترامپ یک بار چند شب پیش و همین روز گذشته گفت ما همه رو میبریم به دیوان عالی قضایی. دیوان عالی قضایی با این که به سود ایشون هست، هم اکنون 6% هست، درش یک عقلانیت و منطق وجود داره که این ماجرا دموکراسی آمریکا رو به باور من به این خطر نخواهد انداخت و به سوی این خواهد رفت. اگر آقای جولیانی و همراهانی که فقط میخوان ایجاد بحران بکنن از کنار آقای ترامپ برن کنار، شاید سردمداران حزب جمهوری خواه، اونایی که منطقی تر و معقول تر هستن، با آقای ترامپ بگن بازی تمام شد، یک دوره شما به پایان رسید، بفرمایید بیرون.
با آقای تغیزاده، آقای گوهرزاد موارد و پروسه این روند شکایت تیم حقوقی دونالد ترامپ رو توضیح دادند. اینطور در نظر بگیریم که دادگاه‌های محلی و ایالتی به نوعی نتونن پاسخ بدن، آیا در نهایت این شکایت که الان مطرح هست دادگاه عالی ارائه بشه، واکنش دادگاه عالی چگونه خواهد بود؟
باید دید الان کار اونجا خواهد کشید یا خیر. البته استدلالی که مطرح شد استدلالی است که وجود داره، ولی چقدر عقلی هست این رو بایستی که شورای عالی قضایی آمریکا تصمیم بگیرن. ایالتی که الان مورد بحث ما هست و شاید تنها ایالتی نباشه که مورد اختلاف قرار میگیره، آراد حداقل در یک یا دو ایالت دیگه هم ممکن است مورد اعتراض برای شمارش باشه، وضعیت خاصی داره. اولا تا 72 ساعت قبل آرای آقای ترامپ در پنسیلوانیا نزدیک به 700 هزار بالاتر از آقای بایدن بود. این نشون میده فاصله ای که آرای پست شده و شماره شده بعد از خاتمه رأی‌گیری چقدر ارزش داشته. بایستی به 24 ساعت پیش برسیم که ما دیدیم رأی بایدن این 700 هزار چاله رو که پر کرده هیچی، 29 هزار رأی هم جلو افتاده. در پنسیلوانیا هم فرماندار و هم قوه قانونگذاری محلی در اختیار دموکرات هاست. بعد تا اعتراضایی هم شده بود که در مورد شمارش آرا نمایندگان حزب جمهوری خواه رو به محل شمارش آرا راه ندادن و بعضی از این شیشه ها رو با کاغذ پوشاندن. این اعتراضات وجود داره، ولی با این وجود جنبندی من که انتخابات آمریکا را از زمان کارتر تا به حال دنبال می کردم این است که انتخابات به پایان رسیده و آقای ترامپ راه خیلی سختی رو برای طی کردن در پیش داره و امید او بسیار بسیار اندکه. برنده شدن او به نوعی شبیه برنده شدن در لاتاری یا بلیت بخت آزمایی است. آمریکایی‌ها یک ضرب المثل دارن که میگن وقتی که خانوم چاق خندید یقینا نمایش تمام شده، و حالا در آمریکا باید بپذیریم که نمایش پایان رسیده و انتخابات نتیجه قطعی خودش را اگرچه نشون نداده، ولی نشون داده که به چه سمتی قطعا حرکت خواهد کرد.
آقای علوی، به نظر شما الان بازارهای ایران چجور خواهد شد وضعیتش؟ نرخ دلار میدونیم که در این چند وقت خیلی بالا پایین شد. الان آخرین خبری که به دستم رسید میگه که صرافی ها تا 24500 تومان در نظر بگیرید که مثلا شاید کمتر از یک ماه پیش تا 32000 تومان هم بالا رفت، واکنش مثبت نشون داده بازار ایران. چقدر این واکنش مثبت ایران واقع، یعنی میتونید بگیم که درست و با حقیقت اقتصاد ایران همخوانی داره؟
بله، شما به دقت مسئله نوسانات و بازار ارز رو گزارش کردید. اون چیزی هم که من پیگیری کردم همین موردی است که شما گفتید. منتها همزمان سایر بازارها مثل بازار سکه و طلا هم نشون میده که قیمت ها دچار کاهش شده. اما بیاد بیاریم که این کاهش قیمت ها هم از بازار سکه و طلا یا فرضاً بازار ارزهای خارجی، اینها یک واکنش روانیه. چرا؟ به این دلیل که در طی این فرضاً دو سه روز گذشته یا هفته های اخیر که متغیرهای اقتصاد ایران مثل فرضاً نرخ رشد اقتصادی یا تراز پرداخت ها یا فرضاً صادرات تغییری نکرده، همچنین چشمانداز ماه های آینده نشون نمیده که یک نوع خوشبینی در مورد متغیرهای بنیادی که اونا در واقع عامل تعیین کننده هستند در ارتباط با این گرایش این متغیرها که بالا برن یا پایین بیان، اینها تغییری نکردن. اون چیزی که میماند این است که این حد اکثر میتواند یک واکنش روانی باشد نسبت به اونچه که در امریکا میگذرد. و البته واکنش های روانی ما میدونیم که نسبت به تحولات سیاسی، حالا چه در بازار ارز، بازار سکه و طلا، یا حتی بازار سهام و بازارهای مالی که خیلی به اصطلاح متغیرهای نامتعین دارند و در اثر شوک و تکانهای اقتصادی اجتماعی سیاسی میتونن به شدت بالا و پایین برن، اینها پایدار نیستن. و برای همین هم گفته میشه که در حالا میان مدت، یعنی حالا به اصطلاح بگیم از فاصله یک سال، بیشتر از یک سال بازه زمانی یک ساله یا بیشتر، یا حتی اگر متغیرهای بنیادی چنان قوی باشن که بتونن متغیرهای روانی رو به پس برانن، حتی در کوتاه مدت اون اثر متغیرهای سیاسی یا اون به اصطلاح واکنش سیاسی روانی خونسا میشه و با بازگشت به زندگی عادی دوباره همون متغیرهای کلان مثل فرزند رکود اقتصادی، مثل چاپ پول و افزایش نقدینگی، مثل فرزند کاهش صادرات نفت و صادرات غیر نفتی، کاهش ورودی ارز، اینا هستن که در نهایت اون سرنوشت این متغیرها رو رقم میزنن. و در شرایطی که ما صحبت میکنیم اگر از این واکنش روانی صرف نظر بکنیم، هیچ نشانه، هیچ به اصطلاح عاملی نیست که ما رو متقاعد کنه که فرضاً بازار ارز دوباره دچار اختلال نخواهد شد و قیمت ارزهای بین‌المللی معتبر بین‌المللی دوباره بالا نخواهد رفت. کما اینکه در مقایسه بکنیم بین نرخ کالاهای اساسی در بازار و همچنین این نوسانی که در بازار ارز می‌بینیم که نرخ کالاهای اساسی اونقدر به اصطلاح نوسان نداره که در بازار ارز. بنابراین سرنوشت نهایی اقتصاد ایران رو اون ساختار متسلبش، اون رکودی که فراگیره، اون به اصطلاح عوامل بنیادی هستن که تعیین میکنن. و این به اصطلاح واکنش های روانی به تحولات بیرونی که دیر یا زود زائل خواهد شد و در نتیجه باید شاهد این بود که تورم دوباره سر نخ قیمت ارزهای بین المللی رو به دست خواهد گرفت و اونها رو به بالا سوق خواهد داد. چرا؟ برای اینکه یک اصلاحات اقتصادی پایدار و همچنین عمیقی ما نداریم. ما بجز مسئله متغیرهای بنیادی، ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران پاسخگو نیست، شفاف نیست. همزمان بیاد بیاریم که فساد گسترده حاکمه، فرار سرمایه از ایران حاکمه و تمام اینها دلایلی است که نشون میده که قیمت ارز الان یک واکنش روانی نشون میده و در آینده حالا یا یک ماه یا دو ماه دوباره به اصطلاح قیمت‌های ارزها در بازار ارز تهران بالا خواهد رفت.
بسیار ممنون آقای گوهرزاد. برگردیم باز به انتخابات آمریکا. همانطور که آقای تغیزاده اشاره کرد، شماری از جمهوری خواهان پشت دونالد ترامپ آمدند، چه با کمک مالی و چه حالا به صورت لفظی از شکایت او در خصوص روند شمارش آرا حمایت کردند. تا کجا جمهوری خواهان پشت او خواهند ایستاد؟ البته گلایه‌هایی هم خود دونالد ترامپ داشت از شماری از جمهوری خواهان. حتی فرزندان او از جمهوری خواهان هم گله کرده بودند که چرا تمام و کمال پشت سر او نیومدند.
بله، ببینید، جمهوری خواهان مانند هر حزب دیگری در هر جای جهان فراکسیون ها و یا نگرش های گوناگون دارن. اگر نگاه کنیم، آقای رامنی گرچه یک عضو حزب جمهوری خواه هست، خودش هم نامزد ریاست جمهوری بوده، ولی مخالفت هایی با آقای ترامپ داره. حالا آقای لیندسی گرام، خب با اینکه همیشه مخالف ترامپ بوده، در سال 2006 بسیار به ایشون ایراد، 2016 ببخشید، ایراد گرفت، همکنون پس از اینکه در این یکی دو روز گذشته انتخاب شد دوباره برای سنا، رویه حمله به آقای بایدن و تیم دموکرات آغاز کرد. مسئله روی اینه، انتخابات در آمریکا به پایان رسیده، یک پاسخ رو باید به مردمی بدن که همکنون در خیابان‌ها هستن، از هر نژاد و از هر رنگ، از هر باور و از هر سن، ببیشه جوانان. دیگر اینکه حزب جمهوری خواه باید نگاه کنه ببینه که آینده حزب رو چگونه داره رقم میزنه. در 40 سال گذشته حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هر دو دوچار بسیاری از تلاطم ها و من نامش رو میذارم سقوط ها شدن، یعنی پایین آمدن، قدرتشون و ارزششون رو از دست دادن و نتونستن یگانه بگیرن. حالا حزب جمهوری خواه میبینه که اگر بخواد تا این انتخابات رو بره برای دادگاه، اگر مدرک درستی در دست نداشته باشه که یک ایالت رو فرو بریزه، اینگونه خواهد شد که هزینه کرده، ولی مشکتر از هزینه، ارزش‌های حزب رو هم هزینه کرده که همکنون در این چند روز اونهایی که منتقد آقای ترامپ هستن در حزب جمهوری خواه تا اندازه سکوت کردن، برای اینکه به هر روز مسئله حزبی و رهبری حزبیه. ولی یادمون باشه همین ماه ژانویه دو سناتور از ایالت جورجیا انتخاب خواهند شد. هر دو برای نخستین بار هست که دو رقیب دموکرات خواهند داشت. اگر در جورجیا در روز سوم ژانویه دو سناتور به سناتورهای دموکرات اضافه بشن، با انتخاب رئیس جمهوری که همکنون هست مشکل خواهند داشت سناتورهای سنای آمریکا جمهوری خواهان که خواستهای خودشون رو پیش ببرن. به این ترتیب اونها هم محاسبه میکنن، ممکن است که روز گذشته پول بسیار بزرگی جمع کردن. اینها خیلی مسئله مهمی نیست، مهم این است که کدام عقلانیت پیروز خواهد شد و مردمی رو که همکنون به ویژه جوانان رو که با آرامش در خیابانها به رقص و شادی میپردازن تبدیل به صحنه جنگ خواهد کرد. این مهمترین کاری است که باید جمهوری خواهان با توجه به این کارهای بایدن در این دو روز گذشته در سخنرانیاش همواره گفت من اگر رئیس جمهور شم رئیس جمهور همه خواهم شد و تلاش میکنه مردم رو به اتحاد دعوت کنه. در این میان اگر کسایی باشن که بخوان کمک بکنن که این اتحاد شکسته بشه و بریم به دادگاه و سرانجام بدون پیروزی از دادگاه بیرون میان، بدون پیروزی میگم برای این پیروزی در دادگاه پیروزی بر مردم نیست، این رو به خاطر داشته باشید. پیروزی بر مردم مسئله است و حزب جمهوری خواه فکر میکنم عقلانیت بیشتری رو باید به خرج بده و در طی این مسئله نباشه و آقای ترامپ رو قانع بکنه که بازی به پایان رسید.
بسیار ممنون. آقای تغیزاده، آقای گوهرزاد اشارهایی داشتن به رفتارهای حزبی از جمله در اردوگاه جمهوری خواهان. به همین بهانه یه نگاهی هم داشته باشیم به انتخابات مجلس سنا و نمایندگان که می‌دونیم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. اهمیت کرسی‌های این دوره کنگره برای دست کم حالا جو بایدن که اعلام شده که رئیس جمهوری منتخب هست چگونه خواهد بود؟
اول به من اجازه بدید یک مقایسه بکنم و این برای من یه مقداری جالبه. وضعیتی که دموکراسی در آمریکا پیدا کرده یا دموکراسی چطور میتونه نوسان بکنه. 42 سال قبل آقای کارتر به این علت به دور دوم نرسید کارش و انتخاب نشد، برای اینکه مردم آمریکا اونو ضعیف میدیدن. در واقع تبعیض تعدادی از نظامی های آمریکا کشته شدن، در داخل سیاست داخلی خوبی نداشت و به علت تعلل آقای کارتر به دور دوم رئیس جمهوری راه پیدا نکرد و این مهر ضعیف بودن به روی این بادامکار زمینی همیشه ماندگار موند. ولی حالا میبینیم یکی از مقتدرترین رؤسای جمهوری آمریکا یعنی آقای ترامپ که به حرف هیچ کس گوش نمیداد و سعی میکرد یک تنه در هر کجا که لازم هست پاشو به زمین بکوبه، باز از طرف مردم انتخاب نمیشه. یعنی این بار به بهانه قوی بودن و یک دنده بودن و خود رای بودن و یک بار به علت نداشتن اختیار رای. و این واقعا دموکراسی صندوق رای که تعیین تکلیف میکنه. البته جمعیت آمریکا عوض شدن، نگاه مردم آمریکا عوض شده. علارغم این دوگانگی که در جامعه آمریکا دیده میشه، به اعتدالیون و چپها و لیبرالها در یک سمت باید نگاه کرد، به راستگرایان ملیگرای درونگرای آمریکا که اغلب نژاد سفیدپوست آمریکا هستند به نگاه دیگری. من پاسخ شما رو میدم آقای. فکر میکنم که اختلاف اکثریت مجلس نمایندگان در انتهای کار کم خواهد شد و این رو شواهد هم نشون میده. با اون که انتظار میره صورت بگیره این است که در سنا با یک اکثریت باز اکثریت در اختیار مجلس حزب جمهوری خواه باشه. این اون چیزیست که الان به قول به اصطلاح پروجکشن با اون چیزی که انعکاس میدن مورد انتظار، همون انتظاری که آقای بایدن رو در طول دو روز گذشته با بخت بلندتری براش میدیدن برای انتخاب شدن. به این علت اگر آقای بایدن حالا صحبت از رئیس جمهور بودن برای همه آمریکا میکنه، نیاز به همکاری مجلس سنا داره. حتی اگر این آرا 50-50 باشه و رئیس جمهور از قدرت خودش استفاده بکنه و معاون رئیس جمهور رو به عنوان نماینده سنا و رئیس سنا معرفی بکنه و اکثریت اسمی به اونها بده، این اکثریت در عمل 50-50 و بسیار شکننده خواهد بود. به این علت نیاز داره با مجموعه قدرت قانونگذاری آمریکا کار بکنه و هیچ کدوم از اصلاحاتی رو که لیبرال‌های حزب دموکرات می‌خواستن یا اونهایی که آقای ترامپ به عنوان سوسیالیست معرفی می‌کرد این قوانین رو پیش ببرن به نظر من در دوره آقای بایدن اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار خوب. آقای علوی، باز هم بحث‌های اقتصادی رو با شما مطرح کنیم. اشاره داشتید به بازارهای داخلی آمریکا و بازارهای داخل ایران، و نگاهی هم داشته باشیم به بازارهای مهم جهانی از جمله اروپا و شرق آسیا و در رأس اونها چین. به نظر شما الان با انتخاب جو بایدن وضعیت چگونه خواهد بود؟ نگاه اونها به روزهای پیش رو چگونه خواهد بود؟ میدونیم که بخشی از دست کم در شرق آسیا در طول این دو سه سال گذشته خیلی متاثر بود از این جنگ سرد اقتصادی که بین چین و آمریکا شروع شده بود. وضعیت خیلی خوب پیش نرفت. الان به نظر شما چگونه پیش خواهد رفت؟ اونطور که گفته میشه که جو بایدن بر صورت اون نگاهی که دونالد ترامپ به چین داشت، جو بایدن نخواهد داشت.
بله درست است. تحلیلگران بازار سرمایه هم همین رو میگن، یعنی اونا انتظار دارن که در آینده ما شاهد تنش کمتری باشیم بین امریکا و چین، و یکی از دلایل سبب شدن بازارهای سهام در عرصه بین‌المللی به خصوص آسیا همین بوده. چرا؟ برای اینکه اونا انتظار میکشن که با کاهش تنش ها و با به هر حال تصوری که از بایدن هست که به هر حال رئیس جمهور دموکرات است و احتمالاً همون رویه رو حفظ خواهد کرد، ما شاهد تنش کمتری باشیم و در نتیجه اون عدم اطمینان کمتر بشود، و طبیعی است که بازار سرمایه از کاهش عدم اطمینان یا کاهش ریسک استقبال میکنه و روی خوش نشون میده. و همین دلیل هم است که به اصطلاح سرمایه از بازارهایی که ریسکشون احتمال میرفت بالا بره خارج شده، اومده به بازار سهام. و البته بازار نفت هم با توجه به سیاست هایی که به اصطلاح رئیس جمهور جدید امریکا در پیش خواهد گرفت، ما در واقع شاهد کاهش قیمت ها بودیم. یکی از دلایلش همین است که به هر حال بازار نفت هم احساس آرامش بیشتری میکنه، و البته عوامل بنیادی هم نقش داشته، مثل اینکه فرضاً تولید نفت در لیبی افزایش پیدا کرده، و همچنین احتمال میره که سیاست‌های بلند مدت بایدن به خصوص در عرصه محیط زیست و همچنین سیاست‌های نفتیش به گونه‌ای باشه که به هر حال بازار نفت احساس میکنه امنیت بیشتر خواهد شد، و حتی شاهد کاهش تقاضا هم باشیم با توجه به اینکه به هر حال بایدن و دولت امریکا در آینده انتظار میرود که سیاست های انرژی رو که اعمال میکنه بیشتر منطبق باشه با اون انرژی های تجدید پذیر، و در نتیجه در بلند مدت در ترکیب با عوامل بلند مدت و متغیرهای بنیادی که حاکم بر اقتصاد انرژی، بازارها هم همین رو نشون دادن، همین واکنش رو نشون دادن، و قیمت نفت کاهش پیدا کرد.
بسیار ممنون. با توجه به اینکه 4 دقیقه وقت داریم تا زمان شروع مجله شبانگاهیمون، آقای گوهرزاد بفرمایید.